بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 309.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن محمد ابن عمر ابن یزید عن ابی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اننی آکل الطعام الطیب و اشم الرائحة الطیبة و ارکب الدابة الفارحة و یتبعن القلام فترى في هذا شيئا من التجبر فلا افعله. محمد ابن عمر ابن یزید از پدرش نقل میکنه که پدر او یعنی عمر ابن یزید به امام صادق علیه السلام عرض کرد، گفت آقا من غذاهای خوبی میخورم، عطرهای خوبی استفاده میکنم، مرکب خوبی سوار میشم، یه نوکرم دارم دنبالمه، اینا تجبره، اینا تکبره، بده، نکنم این کارا رو، جباریته. فاترق ابو عبدالله علیه السلام، حضرت سکوت معناداری کردن. ثم قال، بعد پاسخ دادن، انما الجبار الملعون من قمص الناس و جهل الحق. فرمود اون کسی که جبار ملعونه، جبار شقی که قرآن فرمود، تجبر، جباریت که فرعونیت تفرعونه و باعث ملعون شدن انسان میشه، به اینه که مردم رو خورد کنی در نگاهت، در رفتارت، و حق رو پا بذاری، بی‌محلی و بی‌اعتنایی و نافهمی کنی نسبت به حق. خب یعنی صرفاً به این که انسان خوش‌تیپه و مرکبش خوبه و خونش خوبه و به این حال لزوماً کسی متکبر نمیشه، متجبر نمیشه. اینی که غلام داری لزوماً باعث میشه که جبار باشی. هر کی غلام داره، هر کی وضعش خوبه، هر کی چند نفری زیر دستش کار میکنن، هر کی که امکاناتی داره، این لزوما جبار نیست. نحوه رفتار تو مهمه. ممکنه هیچکی هم زیر پروبال تو نباشه، خودت هم کلفت باشی، نوکر باشی، ولی جبار باشی، برای اینکه به حق کار نداری، حق رو زیر پا میذاری، اهل حق رو زیر پا میذاری. تکبر اون حالتی است که انسان خودش رو فراتر از حق میبینه، خود بزرگ بینی اصلش، ضابطهش و در واقع اون محل حقیقیش اون وقتی است که انسان در برابر حق خودش رو بزرگ میبینه. این البته مراتب داره. بله، یه لحظه هم اگه انسان احساس بکنه حتی از این سگ بیماری که تو خیابون افتاده و مرده از اونم بهتره، همینم تکبر به حساب میاد در پیشگاه الهی. ولی این اون تکبری نیست که مثلا اگر ذره‌ای در دل کسی باشه بهش نمیره و فرعونه و چنان است و چنان. اینم محرومیت های میاد. بله، کسی با این حد از تکبر به اون مرحله رسالت و نبوت نمیرسه. تو روایت هم داره بعضی موسی فرمود اگر اون لاشه سگ رو میووردی خلعت میکردم از نبوت. خب این قضیه معروفه دیگه، چون معروفه فقط اشاره کردم که از خودت بدتر چیزی پیدا کردی بعد بیارو. یه لاشه سگی رو دیده بود و اینها، فرموده بود که خدای متعال اگه اونو میووردی خلعت میکردم. یعنی اینم تکبره. این تکبر محرومیت از رسالت میاره، تکبر محرومیت از مقام خلت میاره، خلیل الرحمن دیگه نمیشه. تکبر مراتب داره، ولی اون تکبری که انسان رو جهنمی میکنه، تکبری که در قدم اول انسان باید مداوا بکنه، اینجور تکبرهایی نیست که بعد ما ها ناامید میشیم که نمیتونیم داره از قلبمون بیرون کنیم. ناخودآگاه پیش میاد. ناخودآگاه انسان خودش رو بهتر میدونه، ناخودآگاه دیگه به هر حال نسبت به لاشه سگ، ما هم اگه انقدی قدرت داریم که این مقدار از شکنندگی و انکسار رو در وجودمون ایجاد بکنیم که از اینم خودمون رو کمتر بدونیم؟ خب نمیتونیم، نمیشکنیم. وقتی هم نشکنیم و بهمون بگن که آقا اینم تکبر و جهنم و فلان و اینا، خب ناامید میشیم. اونی که در قدم اول انسان باید متوجهش باشه و درمانش بکنه اینه که پابند حق باشه. وقتی کسی حرف حقی داره میزنه، وقتی درسته، انتقادی دارن از من میکنن و درسته و درسته. حالا بنده هم دیروز با یک سیلی از انتقادات چون مواجه شدم، 4-5 انتقاد مختلف جای مختلف، و تذکرم داده بودن بعضی دوستان که آقا اینا رو مثلا اصلاح کن و اینها، خوبه الان بگم که حالا از این فرصتم استفاده بشه برای اصلاح. عزیزی پیام داده بود که آقا تو مثلا تو بحث آنسوی مرگ در مورد اورژانس گفته بودی که مثلا داشتی میخوندی متنو، گفتی حالا تا اورژانس بیاد نهارشو بخوره، فوتبالشو ببینه، را بیفته اینا. عزیزی خیلی هم کوبنده نوشته بود، اشکالی هم نداره، نوشته بود که حق الناس چند هزار نفر مثلا کادر درمان و فلان و اینا گردنت و فلانه. حالا مشخصه خب وقتی لحن شوخی و طنز و نسبتی داده نمیشه به اینکه اینها اینگونه هستند. میگم مثلا الان این کار رو مثلا تا بیان این کار رو بکنن، نه یعنی همشون اینجوری هن، فضای شوخیه دیگه. میگه حالا مثلا این تا بخواه را بیفتن فلان. ولی به هر حال اصل انتقاد، انتقاد درستی بود و نوشته بود که آقا اصلا ما تأخیری نداریم و به محض اینکه پیام میرسه از اورژانس بودن عزیزی که نوشته بودن، به محض اینکه اطلاع میرسه ما حرکت میکنیم، راه میفتیم. اگه تأخیری هم باشه، یا به خاطر ترافیکه، یا به خاطر فلانه، یا به خاطر کمبود نیروه که اینا مثلا به دولت برمیگرده و اینها، و مثلا این حرف تو رو چند میلیون آدم شنیدند و فلانه. خب حالا بنده که به چند میلیون نرسوندم، من همون فضایی که اونجا داشتم اینجا دارم، حالا همونجا این ورش رو عرض میکنم دیگه. حالا اگه به چند میلیون رسید با خداست، نرسیدم با خداست. یه حرفی گفته شده از یک تریبونی، حالا از همون تریبون اصلاحش میکنم. بله خب مسلما منظور ما این نبوده و البته بی انتقاد هم نیستیم نسبت به کادر درمان، نسبت به اورژانس. به هر حال بنده خودم دیگه شاهد این که دیگه بودم دیگه، پدر بزرگ ما جلو چشم ما در اثر اهمال اون عزیزانی که از اورژانس اومده بودن از دنیا رفته، جلو چشم ما به خاطر نابلدی و اهمال و یه سری مسائل این شکلی، و اونو دیدم به چشم. ولی خب تعمیم نمیدیم، مسلمه این حرف، و قطعا عزیزانی که کار میکنن با شوق و رغبت و تلاش دارن کار میکنن. خب این انتقاده عیار ما اینجا معلوم میشه دیگه، که وقتی یه حرفیه و حقه، حرف درستیه، انتقاد واردیه، من خودم بالاتر میدونم یا قبول میکنم، میشکنم، منتقد رو میشکنم یا در برابر انتقاد میشکنم. بله اینی که گفته شده آقا از این حرف برداشته بدی میشه و مثلا سوء ظن ایجاد میشه نسبت به اورژانس و اینا، این حرف درستی، بنده عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنم. ولی به هر حال انتقادمون هم سر جاست، این به هر حال مواردی هم هست که مردم حق دارن و میشه به هر حال مقصر دونست. و حالا انتقادات دیگری، حالا یه مثلا عزیز گفته بود آقا توی اون مباحث از حیوانیت تا حیات لیلت المبید شما با امیرالمومنین شوخی کردی مثلا، که اومدن مثلا دیدن علیه. ما اونجا اصلا توجه به این نداشتیم که این جمله مثلا یه مشابهی داره فضای طنز و اینها. اینو که گفتیم بعد بعضی دوستان پوزخند که زدن، تازه ملتفت شدم به این که این مثلا این از این دوستان فلان قضیه یادشون اومد، بعد دیگه اصلا همونو دست گرفتیم، نه از باب این که بخوایم امیرالمومنین رو دست بندازیم، از باب این که این جمله چون نظیری داشت تو ذهن رفقا، هم خودمون خندیدیم هم دیگه با رفقا خندمون گرفت و با هم شوخی می‌کردیم. به هر حال بعضی مسائل هم محملی داره برای این که ما بخوایم مسئله رو جور دیگری ببینیم. لزوما شاید اینی که تصور میکنیم نباشه که حالا بگیم تو مثلا به امیرالمومنین توهین کردی مثلا، یا مثلا یه عزیزی گفته بود که به مردم کیش توهین کردی، تو اون بحثای نمیدونم آن سوی مرگ گفته بود که این دیگه الان تلویزیون 12 به بعد کیشه. اون 12 به بعد کیش اون ایام داستانی داشت، تلویزیونش یه اتفاقی رخ داده بود تو اون ایام و مثلا صحنه مستهجنی پخش شده بود از تلویزیون و اینها. ما این قضیه رو اونجا رو دست گرفتیم. یه عزیز گفت مردم کیش قیامت یقه تو رو میگیرند و به همه کیشی ها توهین کردی. به هر حال حتی اینجاهایی هم که انتقاد ناحقه، بازم ما اون طرف رو نشکنیم، ولو داره تو رو میشکنه، ولو شاید بشه گفت که این از جانب او تکبره، ولی اینجاها مگر اینکه مواردی است که از جهات دیگری جا داره به اینکه انسان وایسه و طرف رو بشکنه که اون دیگه اقتضای دیگری داره، دشمن دینه مثلا و اون از باب دیگری، از باب تدین تو داره تو رو میشکنه و تو به خاطر تدینت با او رو بشکنی. ولی وقت نه، انسان متدین نیست، با دین تو هم مشکلی نداره، حالا به هر دلیلی با خودت تو مشکل داره، حالا داره میشکنه، خب بشکنه، من نشکنم. اینا میشه عیار تکبر. و اینکه قبل از اینکه ببینم به تریج قبای من داره برمیخوره و مثلا به من یه چیزی گفتن و اینا، اول ببینم درست میگه یا غلط میگه، فارغ از اینکه به من داره میخوره، بذار بخوره، بذار خوب بررسی کنم ببینم درست میگه. اگه درست میگه خب قبول کنم. خیلی نکته مهمیه ها. عیار اصلی تکبر اینجاست که نشکونش چون داره میشکونتت، نشکونش چون در چشم تو کوچیکه به هر دلیلی، که این بخواد سبب بشه که اگه یه حرف حقی هم زد اعتنا نکن. بچت کوچیکه، عروست کوچیکه، دامادت کم سن و سالتر از توه، جایگاه اعتبارش از تو پایین تره، طلبه است، شاگردت، بازاریه، به قول ما عوامه، داری یه حرفی میزنه، کارشناس نیست، تخصصی نداره، سوالی داره میکنه، تحقیرش نکن به خاطر سوالش، تحقیرش نکن به خاطر انتقادش، تحقیرش نکن، کوچیکش ندون، این حرفشو بشنو، اعتنا کن. حالا بنده تو این زمینه خودم هزار تا عیب دارم، اینا که گفتم دلیل نمیشه بگم مثلا من دیگه ببین من در اومدم از تکبر، نه، نمونه های عرض کردم که با مثال بحث تطبیق پیدا کنه که روشن بشه، و اینا قطعا بنده هم سر تا پا عیبم. حالا نکته همینه که ولو بچه است ولی داره حرف حق میزنه، انتقاد درستی داره میکنه، میگه اینجوری با فلانی حرف زدی بد بودا، این رفتاری که کردی زشت بودا، اونو اونجوری کنی ها، گاهی تذکر بهت میده، نصیحت بهت میکنه، انتقادت میکنه، پیشنهادی بهت میده. این تو زندگی های ما خیلی رایجه. به اینی که حالا این ماشین خوبی داره، حالا که اومده با اون گفتش که آقا تو فلان جلسه وارد شدی من غیبت تو کردم، حالا جمع عجیبی هم بود، یعنی برای ما خیلی جالب بود که تو همچین جمعی همچین واکنشی داشتی، حالا جمعش چی بود و کجا بود بمانه. بعد گفت تو رو با یه ماشین خوبی آوردن، شما هم بودی اون جلسه رو، با یه ماشین آخرین سیستمی آوردن، بعد یکی هم پیاده شده در و رود باز کرده و تو پیاده شدی. ما اونجا گفتیم این دیگه کیه، یا اول فرض این دیگه چه فرعونی اومد. گفتم آقا ما این با این ماشین، این با این دوستم از تهران با هم اومده بودیم، ایشون داشت میومد مشهد، ماشینش خالی بود، جا داشت، با هم اومدیم. بعد من می‌خواستم بیام جلسه، گفت منم جلسه می‌خوام بیام، باز با هم اومدیم. بعد من تا اومدم به خودم بجنبم، یکی از رفقا در بیرون باز کرد، چیکار کنم درو دوباره ببندم بگم خودم می‌خوام واکنم پیاده شم؟ یعنی اینا نیست عیار این که این فرعونه، این متکبره، این مغروره. البته آدم بعد همینجا مراعات بکنه دیگه، ایناست دیگه قضیه. یعنی به این چیزا ما مثلا فکر میکنیم که مثلا هرکی که در روش وا کردن، هرکی دستش رو بوس کردن، مثلا هرکی کفشش جلوش پاش جفت کردن، این دیگه مغروره، مثلا چهار نفر دنبالش راه افتادن، شهرتی داره، فلانی داره. تو تحلیلامون هم خیلی میانیم، بعضی وقتا نسبت هم میدیم به دیگران راحت که این آقا تا وقتی معروف نبود مثلا اینطوری بود، حالا که معروف شده اونطوری شده مثلا. یکی از اساتید میفهمد یه آقای به مرحوم آیت الله رضوی بهجت متلک انداخت، گفت شما تو وقتی مرجع نبودی جواب ما رو میدادی، مرجع شدی محل رو نمیذاری. بعد این استاد بزرگوار ما ناراحت شده بود، ایشون فهمید که چه فرقی کرد آقای بهجت. آقای بهجت خیلی شکسته تر شده بود بعد از مرجعیت و اینا. گفت همونجور میاد وای مستای بهجت که یکی سوالی داره بپرسه ایشون جواب بده. آخه رو چه حساب؟ فقط صرف این که مثلا میبینه آقای بهجت اسمش این برابر پخش شده. اینا بیماری ماست دیگه، اینا بیماری های ماست، اینا خودش تکبر پنهانه، میخوایم خوردش کنیم آقای بهجت رو، اینا حسادت پنهانه، یه جای میزنه بیرون، اینا کار شیطانه دیگه که تحلیل ما رو ذهنیت ما رو عوض میکنه. نه آقای بهجت دیگه معروف شد، دیگه نمیتونه اون آقای بهجت سابق باشه، چون داری به خودت مقایسه میکنی. بله تو اگر معروف بشی دیگه آدم سابق نیستی، ولی آقای بهجت اینجوری نیست. تو پولدار بشی دیگه آدم سابق نیستی، تو نوکر داشته باشی دیگه آدم سابق نیستی، ولی اولیاء خدا اینجوری نیستن، به خودت داری مقایسه میکنی. و اینا محور و شاخص تشخیص تکبر نیست، اینی که حق رو میفهمه یا نه، حرف درست رو انتقاد ازش بکنی به واکنشش چی. رهبر عزیز انقلاب رو شما ببینید، تو اون جلسه نشسته طرف میگه من پشت سرتون حرف زیاد گفتم، حالا میخوام به خودتون بگم که مثلا چرا اینطوریه چرا اونطوریه. بعد میبینی با چه حالی با چه روحیه‌ای تو اندرونی بیت ایشون داره به ایشون انتقاد میکنه، دور تا دور همه جان فدای ایشونه، چند صد نفر. بعد با چه حال و آخرم آقا میاد روی ایشونو میبوسه، بعد میگه من خوش از این روحیه ها خوشم میاد که اینجور مثلا دلیرانه حرف بزنم. اینا میشه شاخصه؟ نه این مثلا چرا مثلا سان میبینه اینجور عصا میکوبونه میاد جلو، این قدرت نه، این شکوه عزت اسلامه که داره به رخ میکشه، به رخ دشمن میکشه. و خیلی هم بر بنده جالب بود، ایشون وقتی میخواست این پیام رو دنیا مخابره بکنه که ما دخالت مستقیم در قضیه فلسطین نداریم و به ما نچسبونید قضیه فلسطین رو، گذاشت این حرف رو کجا زد؟ نیروهای مسلح و همه رو جمع کرد، ساندید، بعد اونجا اعلام کرد که ما تو فلسطین دخالت مستقیم نداریم. یعنی اون عزت و عظمت و شکوه اسلام حفظ میشه وقتی اون وقتی هم که میخواد بگه که آقا ما نزدیم، فلسطینی ها زدن. اینا هوشمندیه، نمیدونم تو بیتش تک و تنها با یه حالت ترس و لرزی نمیگه ما نزدیم، میاد این همه سربازو به رخ دشمن میکشه که این همه داریم ولی ما نزدیم، بخوایم میتونیم بزنیم ولی ما نزدیم. اینا خیلی مهمه، اینی که حالا این همه سپاه داره این همه آدم داره دلیل نمیشه برای اینکه مغروره. این مال توئه که اگه دو تا از اینا داشته باشی مغرور میشی. مال آدمیه که بیماره، مال آدمیه که سلامت روان و روح نداره، شاخصش اینه، حقو قبول نمیکنه. تو هیچی نداری حقو قبول نمیکنه، او این همه آدم جان فدا داره و حقو قبول میکنه. این تفاوت در اینه. گفت آقا من غذای خوب میخورم، مرکب خوب دارم، عطر خوب میزنم، نوکر دارم، من فرعونم، متجبرم. حضرت فرمود نه، ببین با حق واکنشت چی. اگه مواجه شدی قبول میکنی؟ اگه همون نوکرت انتقادی بهت بکنه، یه رفتاری بهت بکنه که حقه، که حقته، قبول میکنی؟ میگه گفتم که اما الحق فلا اجهلو، حقو جاهل بهش نیستم، میدونم. ولقمس لا ادری ماهو، ولی اینی که بخوام مردم مثلا بکوبونم و اینها نمیدونم، نمیدونم چیه. فرمود من حقر الناس و تجبر علیهم، هر کی مردم رو تحقیر کنه خوردش کنه. عرض کردم یکیشون همین نحوه انتقاد کردن آمونه توی سوال پرسیدن طرف. حالا یه وقت هست شوخی میکنه، بله مثلا خیلی از اساتید ما بودن مثلا سوالی میپرسیدی از همون سوال تو رو دستمایه قرار داد برای شوخی کردن با تو. بزرگان هم اینجوری بودن، حالا بعضی بهشون برمیخوره همون مثلا میگه خب من داره کوچیک میکنه دیگه. خب انسان وقتی میفهمه که ظرفیت و روحیه طرف اینجوری، خب دیگه بعد رفتارشو عوض کن. یعنی بازم میخوام بگم که اینو باز سریع توی قالب ذهنیتمون نبندیم که تا دیدیم مثلا سوالی از کسی پرسیدیم شوخی کردیم بگیم آها ببین همونه که وقتی سوال پرسی کوچیکت میکنه. نه، ارزش اصلا برات قائل نیست، برای مسئله تو ارزش قائل نیست اصلا. و اما سائل فلا تنهر، نه خوردش نکن، خوردش نکن، کوچیکش نکن، بپرسه ولی سوالش بی ارزش. این اندازش اینه، در اندازه خودش هم بهش جواب بده اون جوری که لازمه و مصلحته و به دردش میخوره بهش جواب بده. کوچیکش ندون، تحقیرش نکن، حقیرش نشمار، چون سوادش کمه، چون لباسش مندرسه، چون ماشینش داغونه. ما خیلی اینا دخالت داره توی ذهنیت ها. طرف با یه مینی ماینر مثلا اگه بیاد مثلا مسجد، بیاد مثلا جلسه همون، مثلا دست میده این مینی ماینری ها مثلا باد نهی براتت ماشین تو مثلا وقتی باد میاد، از اینجور دست انداختن ها به خاطر این موقعیت های ظاهری و مادی و اینا. نه، این ولی خداست، این انسان مؤمنه، این یک سربازیست از لشکر خدا. خدا میدونه که این بعدها چه کارهای ازش برخواهد آمد. اینا مثلا طرف کانالی داره مثلا 100 تا ممبر داره، اون یکی 100 کا ممبر داره، خب مثلا اون تو چشمه این کوچیکه، مثلا یا تو با 100 تا ممبر اومدی مثلا به من دارید. بعضی هستن دیگه مثلا یه انتقادی که میگم آقا دعوت به مناظره میکنیم، یا تو مثلا با 5 کا فالوور، مثلا منی که 5 میلیون فالوور دارم دعوت به مناظره میکنیم. اینا تکبره، تکبر همیناست که فکر کردی مثلا اون 5 میلیون یه چیزیه و این مثلا 5000 تا هیچی نیست و تو به پشتوانه اون یه چیزی هستی و این به پشتوانه این هیچی نیست. حق و بیامون شاید حرفی داشته باشه، شاید حرف درستی داشته باشه. بعضی دوستان میان میگن مثلا، بعضی دوستان اصلا طلبه نیستن، دانشگاهی هم حتی نیستن، یه کسی میاد میگه من یه طرح نوعی دارم برای ارائه معارف. خب آدم وقت میذاره میشنوه، شاید خدا یه روزی به او کرده، یه فهمی بهش داده، یه ایدهی بهش داده. چرا ما فهم میکنیم که حتما باید دکتر باشه، حتما باید آیت الله باشه، باید 20 متر عمامه داشته باشه، 8 متر ریش داشته باشه؟ البته این در این نباید بشه که هرکی هم از هر جای هر صدای بلند شد بریم بشینیم شاگردی کنیم، نوکری کنیم، باز افراد تفرید نباید بکنیم. نه، شاخص بشیم روزابطه حرف میزنه، حرف درست میزنه، حرف منطقی میزنه، مستند و مستدل حرف میزنه، هر کسی از قبول میکنه. نه، تو آخه با این قیافت، تو آخه با این سنت، تو آخه با این سوادت، تو آخه با این مدرکت، تو مثلا دانشجوی علمی کاربردی بودی، به منی که استاد تمام دانشگاه درجه یک فلانم، مثلا تو به من میخوای اینو یاد بدی، تو به من میخوای بگی؟ آره، این به تو میخواد بگه، چه اشکالی داره؟ اینا تکبره دیگه. حالا یکم جلسه امروز اونم طولانی تر شد، چون بحث تکبر، باب تکبر، این مسئله اصلیش باید طرح میشد. فرمون من حق قرناس و تجبر علیهم فذالک الجبار. کسی که مردم رو کوچیک بدونه، تجبر نسبت به این مردم داشته باشه، خواست خودش رو بخواد به اینا دیکته بکنه، تجبر یعنی خواست خودش رو، خواست اونا ارزشی نداره. گاهی تو خونه آدم غذایی که من دوست دارم باید درست بشه. خب بابا این حالا چه خانم چه آقا، ها آقا این دوست نداره، این خانومه، این خانومه فلان غذا رو دوست داره، خب تو به ذائقت نمیان. مثلا یه کسی کدو دوست نداره، بادمجون دوست نداره، اصلا نمیخره، آقای نمیخره کلا، خب چون من دوست ندارم. بابا خب خانومه دوست داره، بچه ها دوست داره. این اصلا خربوزه نمیخره چون خربوزه دوست نداره، خب این بچه ها دوست دارن. و مؤمن یشتهی به شهوت اهله، مؤمن اشتهاش رو با اشتهای خانوادهش تطبیق میده، منافقه که خانوادهش باید با اشتهای اون تطبیق بده کنه. حتما ببینن این چی میخواد، یه چی دیگه درسته میکنه چون شوهر دوست نداره. حالا ممکن این تجبر گاهی از جانب زنه هم باشه تو خونه ها، که مثلا این از فلان رنگ خوشش نمیاد دیگه، یا مثلا فلان جنس خوشش نمیاد، خب آقای خوشش میاد. این مثلا تو آرایش کردنش از فلان رنگ از استفاده نمیکنه این خانومه چون خوشش نمیاد، خب آقای خوشش میاد. رنگ مود آقای خوشش میاد، این لاکی که به ناخون میزنی، روژی که به لب میزنی، آقای خوشش میاد. من همه چی باید به دل تو باشه، به میل تو باشه، چرا انقدر میخوای دیکته بکنی میلت رو؟ زندگی اجتماعی یعنی همین. اینجا باز نباید افراد تفرید بشه که کلا خودتو بزنی له بکنی، نه باز شوهرتو جبار نکنی، فرعون نکنی، انقدر بادش کنی که باز اون بتره که، نه تو یه حالت متعادلی، چهار تا به میل تو، چهار تا به میل او، حالا یه دونه به میل او، چهار تا به میل تو، یه دونه به میل او، به حساب بیاریم همدیگر رو. میره برای بچه مثلا یه چیزی کیف میخره میاره میذاره جلوش، اینا زیاد دیده میشه. اصلا کنه های آدم نبود که از این بپرسه آقا این مدلش رو دوست داری، رنگش رو دوست داری، نه همین این قیمتش خوب بود، نه این جنسش خوب بود، نه تو حالیت نمیشه. اینا تجبره دیگه، اینا پدر مادرای فرعون صفتی هستند که امکانات هم ندارن، به لطف خدا الحمدلله آب هم ندیدن، اگه آب میدیدن که شناگر قهاری هم بودن، پدر یک مملکتی رو در می آوردن و بچه هاشون هم با همین روحیه پرورش میدن. از تو این بچه ها رضا شاه قلدر در میاد با این تربیت ها، چون این مادر خودش رضا شاه قلدر یکی امکانات نداشته، این همینقدر دستش میرسیده در حد یه دونه کیف مدرسه دیکتاتور بوده، بچه ارزشی نداره که بخواد نظر بده در کیف مدرسهش. خیلی مسائل مهمه، اینا مسائل جزئی است، ولی ما با همینا تربیت میشیم، با همینا بهش و جهنممون شکل میگیره، ملکاتمون تو همیناست، تو همین کیف خریدن و عرض کنم که چادر مسافرتی خریدن و انتخاب خونه کردن و آقای خودش رفته خونه رو دیده و اجاره کرده اومد. بابا اینم آدم، این زنه میخواد اینجا زندگی کنه، آشپزخونهش باب میلش هست، رنگ خونه باب میلشه، نه خوب بود، قیمتش خوب بود، دیگه چی میخواد بهتر از این؟ دیگه چیکارش باید بکنم؟ چیکارش باید بکنم؟ آدم باید به حسابش بیاری، چیکارش باید بکنم؟ اینا دیکتاتوریه. اینی که حالا وضعش خوبه، ماشینش خوبه، امکانات داره، اتکلون گرون قیمت زده، با اینا کسی فرعون نمیشه. داشته و زده. عطر هم خوبه، تو فرمودن اسراف هم نیست تو عطر شما. حتی نه اینکه حالا یعنی بی منطق خرج بکنیم، ولی عطرهای گرون هم اگه بخرید اشکالی نداره، اسراف نیست. عطرهای گرون بخرید. سیره پیغمبرم بر این بود. با این که آقا مثلا میدونی این عطری که زده چقدره، وای اینا بابا فرعونن، میدونی خونش متری چند میارزه، اینا فرعونن، با اینا کسی فرعون نمیشه. توی که خونت متری مفتوانم نمیارزه ولی اینجور دیکته میکنی خواستتو، اینجور کوچیک میکنی بقیه رو، اینجور کوچیک میدونی بقیه رو، تو فرعونی. توی که پای منبر آخوندم که میشینی، میشینی که اشکال بگیری از آخون، نمیشینی چیزی یاد بگیری. تو با سواد محضی، با این همه جهل ها، با این همه نادونی و بیسوادی ها میشینی که ایراد بگیری، میری پیش یه آخونده دیگه که نه چیزایی که شبهه بوده برای تو این منبر پیش او حل بکنی، میری اینو پیش اون یکی خوردش کنی که پیش آخونده بودم اینجوری داشت میگفت. بنده مقیدم وقتی کسی اومد پیش ما اینجوری یا آخونده دیگر رو چی کنه، اینو خود اینو یه جوری آچمزش کنم، درس عبرتی بشه براش دیگه، اینجوری رفتار نکنه. نمیگم ای باری که بله بعض به هر حال بعضی از آخوندا بی سوادن، نه تو بی سوادی، تو بری یاد بگیری. معلوم نیست اصلا اینجوری گفته باشه، معلوم نیست منظورش اون شما آخوند با سواد، حتما منظورش چیز دیگه بوده، تویی که بی سوادی. حالا نمیگم تحقیر کنیم حتما اینا، ولی بعد یه وقتایی متوجه طرف بکنیم که از این تکبر در بیاد، دیگه نه ظرافتی داره. به هر حال نکته اساسی اینجاست که اینا میشه محور تجبر. امروز کمی طولانی شد ولی به هر حال بحث چند جلسه رو توی این جلسه مقداری عرض کردیم که بحث تکبر روشن بشه تا یه حدی. خدا ما رو انشاءالله از تجبر و تکبر و این رذائل خلاصی عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.